موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. علوی هستم، موجه این برنامه و حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز میشه برای اینکه رابطه عاطفیشون بهتر بشه و تلاش ما هم در همین راستاست. اما اونچه که برای این برنامه انتخاب شده، تعهد در ارتباط زناشویی. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک، متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر کشاورز عزیز، خوش آمدید. سلام به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنونم.
خیلی ممنونم که شما اینجا حضور دارید. از تعهد در روابط زناشویی می‌خوایم صحبت بکنیم. بله. و می‌خوام مثلا مفهوم این تعهد برام بگید. همه ما خب یاد تعهد می‌افتیم، می‌دونیم چیه. بله. و اصولاً زندگی مشترک با این تعهد شروع میشه.
دقیقاً.
یعنی ما با هم دیگه عهد می‌بندیم که در خوشی و ناخوشی و در هر شرایطی به هم دیگه متحد، وفادار، در کنار هم باشیم و در چم و خم زندگی افت و خیز کنار هم باشیم. شرایط زندگی متفاوت میشه. حالا میایم میرسیم به مسائل مختلف، هم اینجا هست دیگه، مسائل اقتصادی هست، افت و خیزهای مختلف، بیماری، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، همه چی اینجا مطرحه. تعهد برای همه چیه. اما ما صرفا میخوام در ارتباط زناشویی صحبت بکنیم. متاسفانه گاهی مواردی رو ما میبینیم، علارغم اینکه زن و شوهر با هم تعهد دارن و این عهد رو بستن، گاهی یک اتفاقاتی میفته که تصورشون این هست که شکالا به ضرورت این اتفاق افتاده، از این تعهد خارج میشن، ولی فکر میکنن هنوز متعهدن و خانومشون و یا همسرشون رو دوست دارن. به هر حال زندگی خانوادگیشون رو حفظ میکنن، اما به یک ضرورت هایی از دید خودشون از این تعهد خارج میشن. برای ما راجع به اهمیت وفادار بودن به این تعهد همین ابتدای برنامه بگید، بعد ما میریم راجع به اون بهانه هایی که آورده میشه صحبت میکنیم و مثال هایی رو هم خواهیم شنید.
بله، همطور که شما به درستی فرمودید، افراد از زمانی که دیگه با همدیگه عهد و پیمانی رو میبندن که وارد روابط ماندگارتری میشن و در کنار هم قرار میگیرن، این وفادار موندنه و تعریفی که در ذهنشون دارن از این وفاداری، میبینیم که در افراد گاهی وقتا انگار متفاوته. این که چرا برای ما اهمیت، اینی که وقتی که افراد در کنار هم قرار میگیرن، این وفاداری بخشش به خاطر پیشگیری از ابتلا به یک سری بیماری ها از حوزه سلامت و از حوزه روابط، تحکیم رابطه است. یعنی که افراد به همدیگه پایبند میمونن که در یک رابطه ای صرفاً با هم هستند و در واقع از ورود افراد دیگر و روابط موازی در واقع پیشگیری میکنن و وارد نمیشن به همچین ارتباطاتی. اما همطور که شما هم اشاره کردین، گاهن با توجه به تغییراتی که به لحاظ دسترسی ها ایجاد شده و تغییراتی که در واقع روند جامعه از اون بافت سنتی به مدرن اتفاق افتاده، گاهی در تعریف این وفاداری هم انگار به نظر میاد در ذهن برخی زوجها این سوء برداشت هست که ورود به برخی روابط رو برای خودشون تعریفای میگذارن و همچنان فکر میکنن که در رابطه خودشون وفادارن و در کنارش یه سری روابط دیگه رو هم شروع میکنن که میتونه زمینه ساز اتفاقات بعدی باشه. گفتم از نگاه سلامت ما باش مخالفیم به خاطر اینکه هر گونه رابطه موازی دیگری غیر از در واقع رابطه‌ای که فرد درش وجود داره میتونه شرایطی رو برای بیماری‌ها ایجاد بکنه، بیماری‌های آمیزشی و گسترشش به فرد دیگه و در جامعه و
اصلا رو هم زندگی مشترک هم اثر منفیشو میگذاره دیگه،
به شدت میگذاره. یعنی خب خیلی وقتا اصلا اون پنهانکاری صرفاً با همین انتقال بیماری فاش میشه، چون بالاخره طرف مقابل دنبال اینه که از کجا اومد و بعد وقتی پیگیر میشه متوجه میشه که رابطه موازی وجود داشته که این اتفاق افتاده. برخی از این بیماری ها وقتی فرد درگیر میشه دیگه ماندگار مادام العمر، یه چیزی نیستش که مثلا ما حالا دارو بدیم تمام بشه، برای همین کلن زندگی رو به خطر میندازه.
حالا از این طرف هم خواهیم دید، ما خیلی وقتا نمیخوایم با یک بیماری که نشانه هاش خودش رو نشون میده انگ بزنیم به
دقیقا
کسی.
این هم
یعنی واقعا این تردیده رو ولی ایجاد میکنه.
بله دقیقا این هست و صرفا این طور ما بیایم بگیم که هر گونه، شاید یکی بگه خب پس تعریفتون چیه؟ ببین هر آن چیزی که در رابطه دو نفره پنهان میشه و فرد از فاش شدنش نگرانه، این چیزی هستش که باید هشداری باشه براش که رابطه ایه که بعد روش علامت سوال بگذاره. پس اگر که افراد در حقیقت اون چیزی رو که دارن انجام میدن از دیگری به هر علتی پنهانش میکنن و نگرانن که این فاش بشه، خودشون دنبال این باشن که علت این رفتار چیه و برای چی دنبال این هستن. خیلی وقتها اصلا فرد متوجه نبوده، یعنی زمینه های شروع شده از همین ارتباطات ساده مثل یه چت کردن و بعد کشیده شده به روابط جدیتر و عاطفی تر و بالاخره در زندگی های مشترک خلأهایی به وجود میاد که خب خیلی خوبه که اگه زوجها آگاه باشن و این خلأها پیش نیاد براشون که خب بهتره، ولی اساسا ورود اتفاقات موازی به زندگی ها از همین خلأها هست، مثل خلأهای عاطفی و خلأهای جنسی حتی. پس اگر که ما در حقیقت تاکیدمون به اینه که افراد بدونن که چطور میتونن روابط جنسی تو هم با لذتی داشته باشن و در کنار هم خوشحالتر زندگی کنن، بخشش پیشگیری از همین اتفاقات هست که ممکنه که زمین ساز اتفاقهای برای زندگی هاشون باشه. و خب چرا برای ما بحث خیانت و این عدم وفاداری مهمه؟ برای اینکه وقتی فاش میشه نه صرفا رابطه جنسی رو به خطر میندازه، که خب تو رشته ما میبینیم که اصلا زوجین خیلی وقتا با این سردی که بینشون اتفاق افتاده به ما مراجعه میکنن، بعد این مسئله رو فاش میکنن که مثلا ما از این زمانه که میدونیم طرف مقابلمون مثلا یه همچین مسئله رو داشته و دیگه نسبت بهش به شدت بیمیل هستیم. پس هم رابطه زناشویی رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار میده و چه بسا که خود زندگی رو به هم میزنه، به خصوص وقتی که فرزندی در این زندگی باشه کل رابطه خانواده به هم میریزه. و این وفاداری واقعا بخش زیادیش که نیاز به فرهنگ‌سازی داره. همطوری که گفتم بعض وقتا وقتی ما صحبت میکنیم در ذهن زن یا مرد میگه که نه من اصلا اینو به عنوان یک رابطه اشتباهی همچنان داره قلمداد نمیکنه. و اینکه اصلا افراد وقتی که با هم وارد زندگی میشن چقدر صبور هستن و شکیبایی دارن نسبت به زمانهایی که ممکنه مشکلاتی برای اون یکی پیش میاد، مثل مثلا دوران بارداری یک خانم، مثل دوران بعد زایمان، مثل بیماری هایی که ممکنه هر کدومشون مبتلا بشن و در برهه‌ای از زمان کارکرد جنسی کافی نداشته باشن.
حتی تغییرات خلق و خو
100% تغییرات خلق و خو، تغییرات به فراخور، هم توی که شما گفتین مسائل اقتصادی، مسائل مالی، فرد اصلا ورشکست شده، اصلا کارکرد جنسیشو مدتی از دست داده و خب این دلیلی نمیشه که مثلا طرف مقابلش به خودش این مجوز رو بده که چون ایشون اینو نداره من با کسی دیگه میخوام اینو جبرانش بکنم، به چه قیمتی. برای همین خیلی وقتا ناشی از هیجاناتیه که بدون فکر و ناآگاهانه فرد ورود میکنه بهش. و شاید اوائل گفتم از سمت خانوم ها و آقایون خیلی متفاوته، مطالعات نشون میدن که خانم‌ها وقتی ورود می‌کنن به روابط موازی بیشتر دنبال مسائل عاطفی هستن و آقایون بیشتر دنبال مسائل جنسی هستن. اینو خب مطالعات داره نشون میده، حرف ما نیست، که در واقع روابط موازی که ایجاد میشه به چه علتهایی هست. این که وقتی که از یه آقایی میپرسیم که چرا این اتفاق افتاد، میگه خب خانم من مثلا خانم دکتر 9 ماه که باردار بود، بعدش هم 6 ماه بعد از زایمانش، من این تعداد زمانو نتونستم صبر کنم مثلا. خب شاید بخشش از ناآگاهی، از اون عدم آموزشی که ما بعد بهش میدادیم، یا حتی خانمی که توی این 9 ماه فکر میکرده بعد کل رابطه جنسی رو ترک بکنه. یعنی که در واقع اینو دو طرفه ببینیم. پس در واقع بخشی از حرف من اینه که ما کسی رو داریم مقصر نمی کنیم، ما داریم میگیم باید سبب شناسی بشه. یعنی بحث عدم وفاداری همش هم این نیست که من بگم صرفا تنوع طلبی افراده. میدونید بعضی وقتا افراد فقط میرن سراغ این مسئله، میگن نه اینا همشون آدمای تنوع طلبی هستن. اینطور نیست، گاهی وقتا باید سبب شناسی بشه، آسیب شناسی لازم داره. یعنی همون خلاهایی که به مرور ایجاد شده، شکافایی که ایجاد شده، ناآگاهی‌هایی که وجود داشته، در واقع اون اتفاقهایی که زمینه ساز بروز همچین رفتاری شدن. اینی که در برخورد با همچین مسائلی نگاهی که ما داریم، برای همین هم شاید در واقع تو این برنامه داریم بهش میپردازیم که دید رو ببریم روی این که همیشه دنبال پیدا کردن یه مقصر نباشیم که بگیم صرفا این مثلا فرد این کار رو انجام داد بعد ایشون مقصر قضیه است. وقتی که نگاه رو بیاریم بیرون که چرا این رفتار اتفاق افتاد، آیا این رفتاری که اتفاق افتاد زمینه هاش چیا بودن، و حالا بگردیم دنبال این که چطور میشه پیشگیری کرد از اتفاق مجدده. چون خیلی وقتا اینو میگن خب ما جدا میشیم از هم. خب آره، ولی وقتی که آسیب شناسی نمیشه این در ارتباط های بعدی هم تکرار میشه، به خاطر اینکه هیچ سبب شناسی نشد که چرا این رفتار اتفاق افتاد.
حالا من میخوام هم پیشگیرانه ما صحبت بکنیم.
دقیقاً.
به نظر میرسه خیلی وقتا به جای اینکه همسران و زوج بگردن دنبال این که چرا توی این مقطع این اتفاق برام افتاده، این سردی ارتباط عاطفی، تغییر خلق و خو، حالا اگه مثلا آقا یا خانم توی دورانی دچار اختلال افسردگی شده، فرد چاره اندیشیش اینه که بره دنبال رابطه موازی، یعنی به فکر خودشه که الان اینجا چیکار کنم که من از این حال در بیام، یا اینکه بارداری اتفاق افتاده، یا اینکه شیردهیه. حالا خانم یه نگرانیایی داره، طولانی میشه این مدت. ما میخوایم بیشتر اینجا هم پیشگیری رو صحبت بکنیم و همین که چاره اندیشی اگر اتفاقی افتاد، برای اینکه زندگی مشترک گسسته نشه از هم دیگه. در ادامه برنامه بیشتر در این باره صحبت میکنیم. تعهد در رابطه زناشویی.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
دکتر رازی اکبری هستم، متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری و IVF، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیماری که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم بیماری شانکروئید هستش، زخم‌های دردناک ولی قابل درمان که توسط باکتری به اسم هموفیلیس دوتری ایجاد میشه. کمتر شاید اسمش رو شنیده باشین چون توی خیلی از کشورها میزانه و شیوعش کاهش پیدا کرده، ولی متاسفانه هنوز وجود داره. برخلاف سیفلیس زخم بدون درد، ولی شانکروئید زخم دردناک هست. یعنی کسی که مبتلا به سیفلیس میشه دارای زخم دردناک نیست، ولی شانکروئید ها زخمای دردناک دارن. زخم نرم هست، اطرافش نامنظم و قرمز رنگ هست. چند تا زخم میتونن کنار هم ظاهر بشن و با هم تداخل داشته باشن و غدد لنفاوی کشاله ایران هم معمولا متورم و دردناک و گاهی چرکی میشه. تشخیصش بیشتر بر اساس ظاهر زخم و معاینه پزشک هست و تست‌های آزمایشگاهی خاصش تو همه جا در دسترس نیست. اگر فرد مبتلا به بیماری‌های STD بشه، معمولاً پزشک بیماری‌های دیگری مثل سیفلیس و HIV رو هم باید بررسی کنه، چون ممکنه که چند تا عفونت با هم وجود داشته باشن. پس ابتدا به هر بیماری باید جهت بررسی بیماری‌های دیگه هم در این افراد اقدام بشه. خوشبختانه با تجویز آنتی بیوتیک مناسب بیماری درمان میشه، ولی گاهی اوقات لازمه که درمان طولانی‌تری انجام بشه، ولی پاسخ به درمان معمولا سریع هست. در بیماری‌های STD قرار بر اینه که حتما شریک جنسی هم بررسی و درمان بشه و درمان فرد مقابل الزامی هست. بهتره که از کاندوم استفاده کنن موقع نزدیکی و ارتباط جنسی، احتمال انتقال کم میشه، کاهش پیدا میکنه، ولی به هیچ عنوان 100% نخواهد بود. تشخیص سریع خیلی مهمه، چون این زخم‌ها هم میتونه خودش راهی برای انتقال ویروس HIV باشه. پس این بیماری زخم نرم، دردناک با لبه های ناصاف ایجاد میکنه که این زخم خودش تشخیص خوبی رو برای این بیماری ایجاد میکنه و به راحتی میتونیم تشخیصش بدیم و درمان مناسب رو انجام بدیم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آن چه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه حریم آرامش درباره تعهد در ارتباط زناشویی. خانم دکتر، اگه بخوایم پیشگیرانه صحبت بکنیم، خیلی از مسائلی که ممکنه منجر به این اتفاق بشه و عدم تعهد یا خروج از تعهد یا بالاخره روابط موازی، ما میخوایم اینجا مسئله پیشگیرانه و اصول پیشگیرانش رو مطرح بکنیم. به نظر میرسه خیلی وقتا به جای اینکه راه حل پیدا بکنن برای اون سردی رابطه که اتفاق افتاده، حالا به هر دلیل، حالا یا یه تغییر طبیعی در یک دورانی از زندگی هر دوشون داره اتفاق میفته یا به دلایل دیگه است، واقعا راه درست چیه؟ اگه ما خواهیم دلایلی رو اینجا مطرح بکنیم، یک به یک بگیم شما به جای اینکه بری راه حل رو توی رابطه موازی پیدا بکنی، بیا ببین مشکلت الان چیه؟ که این مشکل چطور باید حل بکنی؟
خب بخشش برمیگرده به آنچه که تبلیغ میشه. ببینید، در اون چیزی که به هر حال به نظر میاد داره به این سمت جهان میره، به سمت فردگراییه. یعنی نگاه کنید، شما در بسیاری از مسائل دارن نگاه فرد میبرن به این که خب خودت از زندگی لذت ببر و صرفا توجه به خود. میدونید، از یه جاهایی شاید خوبه که افراد در واقع یاد بگیرن که بعد به صورت فردی مثلا از خودشون مراقبت کنن، بعد به صورت فردی آدم شادی باشن، یا مثلا برای خودشون برنامه‌ای داشته باشن. ولی گاهی وقتا باعث جهانبینی در فرد میشه که احساس میکنه که این توجه به فرد، یعنی من اگه هر جا ناراضی بودم بعد از اینجا بزنم بیرون. ببینید، ما بعضی وقتا در آگاهی دادن، اگر درست آگاهی رو ندیم، زمینه ساز شکل‌گیری فرهنگ جدیدی میشیم. یعنی وقتی که به فرد میگیم که خب باید شرایط بد رو تغییر بدی، بله، ولی تلاش کن برای اینکه بتونی تو اون شرایط اصلاح کنی. اگه اون شرایط اصلاح نشد، بعد تغییرش بده. خیلی وقتا فرد قبل از که اصلا تلاشی برای اصلاح بکنه، میره سراغ راهکار اولش، یعنی که خب ساده ترین راه، خب انتخاب یه آدم دیگه، رفتن به یک رابطه موازی و گرفتن اون هیجانی که مثلا اینجا نداره. پس ببینید، خیلی وقتا ممکنه افراد اصلا اون جهانبینی که داره بر اساس اون زندگیشو میبره جلو رو رفته مبتنی بر یه چیزی گذاشته که نیاز داره که مشاوره بگیره. ما چقدر فرهنگ مشاوره داریم در کشورمون؟ ببینید، ما همچنان افرادی رو داریم که وقتی میان مطب میگه که شما که به من دارو ندادین، فقط حرف زدین. یعنی همچنان دنبال اینه که من پزشک باید ته اون جلسه یه چیزی روی این کاغذ بنویسم. و همچنان ما اون فرهنگ مشاوره گرفتن و در واقع ارزیابی شدن، ارائه راهکار گرفتن برای خیلی از مردممون جا نیفتاده. این که اصلا وقتی دچار مشکلاتی میشن، این مشاوره رو از کی میخوام بگیرم؟ خیلی وقتا طرف مشاوره شون یه پیری در فامیله، یک آدمی که مثلا به نظر اینا آدم مجرب فامیله. چه بسا که خود ماها مراجعینی داشتیم که خود این افراد بهشون پیشنهادهای اشتباهی دادن که اگه شما مثلا تو این کارکرد جنسی در رابطه زناشویی مشکل داری، حالا یه جای دیگه امتحانش کن ببین اونجا هم مشکل داری، و این کار کرده. و خب بعد حالا فاش شده، میگه خانم دکتر اون به من گفت، اون به من گفت مثلا این کارو بکن، خانمت یه کمی تحریک شه به تو بیشتر توجه بکنه. اینا پیشنهاداییه که زندگی خراب کنه. تا برسیم به این که گاهی وقتا به دست و پای هم زیاد میپیچن. تو زوجای جوان گاهی ما اینو زیاد میبینیم، کنترل بیش از حد هم دیگه. ولی این کنترلگری وقتی بیش از حد میشه خودش پاسخ منفی میده، چون افراد از یه جایی وقتی بیش از حد شما کنترلشون میکنین و یا بهشون هی مرتب انگ میزنین که مثلا خبریه کسیه، دیگه از یه جای این تابو شکسته میشه، میگه خب من که دارم برچسبشو میخورم، مرتبم دارم نکوهش میشم برای این مسئله، خب بذار ورود کنم. یعنی این چیزیه که در واقع در مصاحبه ها و اتفاقایی که ما داریم تو مطالعات میبینیم از زبان خود فردی که ورود کرده داریم میشنویم. پس در حقیقت برای پیشگیری اگر بخوایم چیزی رو بهشون پیشنهاد بدیم اینه که اولا چقدر زوجهای ما بلدن با همدیگه بحث و تبادل نظر داشته باشن. گاهن همیشه بحثا میره به دعوا. خیلی وقتا ما اصلا بحث رو در همون اتاق مشاوره بهش یاد میدیم چطور بعد سر یه موضوعی گفتمان داشته باشی. مثلا یه عنوان رو مشخص میکنیم، میگیم شما الان سعی کنید سر این موضوع مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه با هم گفتگو کنید و بهشون یاد بدیم چگونه اصلا تبادل نظر داشته باشین. خیلی وقتا اینا اصلا گفتمان مناسبی بین همدیگه ندارن و بعضی وقتا زندگی اولش با یه جریان هیجانی عاطفی شدیدی شروع شده، الان که رفتن زیر یه سقف یه دفعه همه چیز راکده و هیچ کدوم به هم دیگه توجهی نمیدن و هر کدوم میگه که خب میگه من به وظایف خودم مشغولم، اونم هم تو این، یعنی همدیگه رو دوست داریم. حالا بچه‌ها که میان این گای راکدتر هم میشه، یعنی توجهشون به هم میره. اگر بخوایم بگیم که چه زندگی‌هایی پایدارترن، اونایی که خلاقانه گرمای زندگیشون رو نگه می‌دارن، اونایی که بلدن این حرارت دوست داشتن رو به همدیگه همیشه بگن و بدن به زبان ساده با اتفاقات ساده، لازم نیست حتما اتفاقات خاصی بیفته، اونایی که سرشون در زندگی خودشونه نه در مقام مقایسه مرتب با این و اون هستن که ما چی رسیدیم، چیا کیا دارن و ما باید بهش برسیم، اونایی که نمیخوان صد پله یکی یه دفعه برن، یعنی میخوان پله پله رشد کنن. گاهی آدم‌ها روابطی رو شروع می‌کنن مبتنی بر منافع و اصلا خیلی وقتا روابط موازی اگر کنکاش بشه اصلا توش یک منفعتی وجود داشت، حالا این منفعت میتونه عاطفی، مالی یا ارتقایی باشه. خب اینا زندگی‌ها رو چون به مخاطره میندازه، همونطور که گفتم، حالا وقتی فاش میشه باید باش چگونه برخورد کرد. یکیش که میشه حالا اینکه اگه بگن چطور میشه پیشگیری کرد، ما میگیم خب هر چقدر شما گرم‌تر باشید، با هم صمیمی‌تر باشید. به قولی من بعضی وقتا به مراجعینم اینطور مثال میزنم، میگم زندگی مثل یه قلعه میمونه، شما بعضی وقتا در قلعه تو برای دشمن باز میذاری، خب میاد تو دیگه، بالاخره این میشه چی؟ میشه درد دلی که به یه آدم سوم میگی. وقتی شما وارد میشی به درد دل به شخص سومی از زندگیت، طبیعتاً دنبال این باش که بالاخره اون هم رازهایی رو میگه و کم کم این صمیمیت ایجاد میشه.
اصولاً بعضی با طراحی وارد زندگی فرد دیگه میشن.
دقیقاً همینطوره. و اینکه شما چقدر مراقب اون قلعت هستی، شما چقدر این درا رو محکم کردی و دقت کردی، و اینکه حالا اگر فاش شد آیا راهکارش صرفاً رفتارهای هیجانی بسیار ضربتیه؟ نه، راهکارش باز هم مشاوره گرفتن و ارزیابی. حتی اگر میخوان جدا بشن باید بدونن که این در زندگی‌های بعدیشون قابلیت تکرار داره. وقتی ندونن علتش چی بود، هر کسی، حتی اون کسی که پنهانکاره تا اون کسی که خیانت دیده است و آسیب دیده رابطه است، هر دو باید مشاوره بگیرن. و در کشورهای دیگه اصلا این براش دیده شده که به صورت علمی ارزیابی میشه چرا این اتفاق افتاد، مثل همه رفتارها. پس در واقع به این بپردازیم که در ذهن ما فقط این نباشه که خب نه فقط تنوع طلبی بود، نه این نیست، یک چیزی دیگری در کنار اینها وجود داره که باعث این رفتار میشه. چطور که وقتی ما ارزیابی میکنیم خودشون میگن در اتاق درمان که درست میگید، ما هر دو در این قسمت مقصر، هر دو سهم داریم، و اون وقت میزان خشمشون نسبت به هم کمتر میشه. و اینکه اساسا وقتی افراد دوچار این مسئله میشن، راهکار درمانی مشاوره ای داره، اینکه زندگی نکنن باش. چون ما داریم مثلا زوجهایی که مثلا تو زندگی قبلی آسیب دیده، الان دوباره ازدواج کرده و با همون تصویر ذهنی های منفی وارد زندگی جدیدش داره میشه و همون کوله بار رو آورده، اون خشم رو داره اینجا پیشگیری میخواد بکنه.
مراجعی دارید که اصولا افرادی مراجعه بکنن این اتفاق براشون پیش اومده، دلشون خواهد زندگیشون رو حفظ بکنن.
بله.
و میخواهد مشکل رو حل بکنن. حالا به هر حال خودشون به این نتیجه رسیدن که یه اشتباهی بوده، یه دلیل موقتی داشته، یه چیزی بوده که هر دو هم دلشون خواهد زندگیشون رو حفظ بکنن و بعد میخوان که اون آسیب روانی و اون آسیبی که از نظر اعتماد نسبت به هم داشتن، این آسیب رو ترمیمش بکنن.
بله.
دارین از این
بله
دست مراجعات؟
بله. ببینید، من چون بالاخره مراجعاتی که میاد به حداقل مطب شخصی من از رو روابط جنسیه دیگه، اول با این تابلو میان که ما یک سال با هم رابطه ای نداریم و بعد حالا تو ارزیابی ها مثلا یکیشون میگه که به این خاطره که من متوجه مثلا خیانت طرف مقابلم شدم و دیگه بهش بیمیلم یا اصلا میترسم بیماری بگیرم. یکی این که چطور بهش مشاوره میدیم که چطور بتونیم بیماری هاشو ارزیابی بکنیم، چطور بتونیم پیشگیری کنیم، نگرانی هاش از اون بابت بره. دو این که یه کار تیمیه، خب اونجا دیگه من نیاز دارم به ارزیابی های روانشناس که بیاد کنار من قرار بگیره و رو حوزه خیانت دوره دیده باشه و در واقع بیاد آسیب شناسی کنه، بخش شما انجام میدین بخش اونا انجام میدن و در واقع فرد رفتارها رو یاد بگیره و اصلا که ما یه ماتریکس ارزیابی داریم که هر دو نفر بررسی میشن که در واقع این مسیر چگونه اتفاق افتاد، چی شد و کم 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 فرد برای هر دو نفرشون در واقع مسیرهای درمانی گذاشته میشه. تا به این که حتی گاهی وقتا ممکن نیاز به مقطعی مثلا نیاز به دارو داشته باشن که مثلا همکار روانپزشک ما حتی بیاد ورود کنه. پس به صورت تیمی این ارزیابی میشه و بله داریم که بسیاری داریم که برگشتن سر زندگی هاشون، به خصوص اونایی که بچه داشتن که به خاطر فرزندانشون میخواستن که این رابطه حفظ شه، در این حال میخواستن دوباره اتفاق نیفته. اگه بخوان دوباره اتفاق نیفته، یک راهش ارزیابی کردنه.
خیلی سپاسگزارم. خاندیتی کشاورز عزیز، گفتگوی بسیار خوبی بود.
خواهش میکنم.
درباره تعهد در رابطه زناشویی که به نظر میرسه ضرورتی هم هست صحبت کردن در این باره به تکرار حتی. ممنونم برای حضورتون، همراهیتون، نکته ارزشمندی که مطرح کردید و شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید و با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی آیش می ماند، جا ماندی ای دل ای موج بی ساحل، دیگر تنها